أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت غني بالهدى والهمني التقوى ووفق التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرس. خب درس ما به درس 25 رسید، سوره مبارکه لیل قسمت آغازینش. سوره لیل تفاوت‌های طبیعت رو اشاره می‌کنه و از رهگذر این تنوع به تنوع انسان‌ها و رفتارهای انسان‌ها منتهی میشه و به دو گروه از انسان‌هایی که تونستند از خودشون بکنند و گروهی که نتوانستن این کار رو بکنن اشاره میکنه و نشون میده که مسیر بهشت و جهنم دقیقا از مسیر عبور از نحوه تعامل انسان با مادیات حاصل میشه که انسان چقدر میتونه صادقانه و مخلصانه این مسیر رو بپیماید. بسیار نکات حساس و جالبی داره که حالا انشاءالله در خلال خواهیم رفت. پس استماع میکنیم سوره رو انشاءالله تا بیمیدن چی بشه. پس این سوره دنبال چیه؟ سوره سه تا قسم داره، تنوعاتی رو در عالم نشون میکنه، بر اساس این تنوعات عالم وارد تنوع رفتاری آدم ها میشه، بعد اینکه این آدم ها با اختیار خودشون مسیر بهشت جهنم خودشون رو فراهم میکنند. خیلی لطیف و زیبا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده. و لیل اذا یغشا. و لیله بابا به قسمه، و لیله یعنی سوگن به شب. اذا یغشا، هنگامی که بپوشاند. غشاوت یعنی پرده. غشا یغشا، یغشا یعنی میپوشاند، پرده پوشه، مزارعه. و نهار اذا تجلا، قسم به روز. وقتی که چی میشه؟ تجلی میکنه، آشکار میشه، جلوه میکنه. این همه تجلی، جلوه، ظهور، بروز. پس شب وقتی همه رو میپوشونه یعنی تاریک، روز وقتی تجلی میکنه نور، همه جا رو نور میگیره، یعنی همه چی روشن میشه. عکس هم ضده ها، این خدا خیلی روی این نور و ظلمت و ضدیت اینا حرف داره. و ما خلق الذکر والانثی، و قسم به چی؟ قسم به کسی که، و قسوگن به اون کسی که خلق آفرید، از ذکر و الانثی، جنس مذکر و مؤنث رو. یعنی هر چی مذکر مؤنث توی عالمه، عالم همش مذکر و مؤنثه. خیالتون راحت. انسان ها که معلومه، حیوانات هم که معلومه، گیاهان هم که معلومه، گیاهان هم مذکر و مؤنث دارند. بله جنس نر دارن جنس ماده دارن. اشیاء بنابر فلسفه مثل زبان عربی و بسیار از زبانهای چیز مذکر و مؤنث دارن. دیوار مذکره، تخت سیاه مؤنثه، خورشید مؤنثه، ماه مذکره. یک اونم یه فلسفه برای خودش داره، مذکر و مؤنث تو عالم آفرید و اینها. خب حالا چی؟ ان جواب قسم، ان سعیکم لشتا. پس همانا سعیکم تلاش شما، لا حتما، شتا متفاوت. متفاوت شتا جمع شتیته، شتیت همون در حقیقت تفاوت رو میگن. فاما من اعطا و اتقا. فاما پس اما، اما امای خودمون بقول جمع میگن اما، فرق نمیکنه اما اما همش یک تو فارسی. اما من، من این چی؟ هر کس یا کسی که اعطا بخشید از چه مالش دیگه، و تقا و تقوا پیشه کرد، بخشید و تقوا پیشه کرد، و صدق بالحسنا و تصدیق کرد، این راست شمرد. حسنا رو، حسنا این چی؟ نیکوترین رو، یعنی وعده خدا رو، وعده نیکوی خدا رو میگن حسنا. یادتون باشه خدا وعده هایی داره که همون نیکوترینه. وعده خدا یادتون بشه درباره آدمایی که انفاق میکنن نیکوترینه. خب اما کسی که اومد راز شمرد وعده نیکوترین خدا رو، خب فسنویسره للیسرا. ف یعنی چی؟ پس. س یعنی به زودی یا حتما. نویسره آماده خواهیم کرد او را، لل یسرا برای آسانترین زندگانی. یعنی چی؟ یعنی برای بهشت. چقدر قشنگه، خیلی آیه عجیبیه. صبح تا شب آیه رو بخونید اینا. و اما من بخل و استغنا، و اما کسی که بخل ورزید و استغنا بی‌نیازی و ثروت رو طلب کرد، یعنی دنبال همین چیز بود اینا، این چی میشه؟ و کذب بالحسنا و دروغ شمرد نیکوترین رو، حسنا رو دوباره، حسنا این چیه؟ وعده نیکوی الهی رو تکذیب کرد، نه تصدیق کرد، ضد اونه. فسن و یسر و حول العسرا، پس به زودی آماده خواهیم کرد او را برای دشوارترین زندگانی، یعنی دوزخ. و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، و ما یغنی بی نیاز نمی کنه، رفع نیاز نمی کنه، انه از او، ماله، مالش، ازا تردا، وقتی که بلا کرد، وقتی تو آتش جهنم بیفته هیچی نمیتونه او رو بی نیاز کنه و نمیتونه مانع رفتن به جهنم او بشه. این همه مال اموالی که جمع کرد و رو بخل نگه داشت پیش خودش، همچنین اونا تازه اسباب رفتن به چیزن به جهنمش هستن. خب نکته ای که داریم این که ما راجع به شرح واژه از این درس که درس 25 میشه مسیر جدیدی رو میره. ما تا حالا کارم این بود که 3 تا 4 تا واژه مهم رو میگفتیم، معنا میکردیم و یه شرحی میدادیم. از این درس بعد فقط یک ماده رو میگیم. چی رو میگیم؟ شما علم صرف یاد گرفتید یواش یواش، یعنی الان ماده ها رو میفهمین یعنی چی؟ مثلا ضرب یضرب و ضارب و مضرب و ضارب، مثلا یا ازرب زارب یا زارب و فلان، ماده شیه ز و ر و ب، ضرب مثلا مصدرشه، یا صدقه یا صدقه و نمیدونم صدقه یا صدقه و فلان، ماده شیه س، صاد و دال و قاف. حالا ماده دیگه حرکت میکنیم بعد از این، و این مهم اینه که شما آرام آرام وارد بحث چی بشید، ماده بشید و مشتقاتشو درک کنید. علم صرف که کار کنید همینا رو یاد میگیرید. شما یه چند جلسه دیگه مقاومت کنید، وایسید پای این درس، صرفتون کامل شه، هم در حدی که الان اینجا صرف گفتیم، واژه ها رو هم ذخیره واژه‌تون رو قوی کنید، تلاش کنید حفظ هم بشید، انقلاب رسالت به انس شما با قرآن پیدا میشه، چون جزء 30 از دقیق ترین، فنی ترین و مهمترین جزهای قرآنه و پر واژه است. اگر روی این استقامت که یاد گرفتید درو کی، و از نظر محتوا هم بسیار غنیه، یعنی بسیار از خطوط معنایی قرآن در جزء 30 مطرح شده و وجود داره. خب شما بارتون رو نسبت به ارتباط با قرآن بستید. خب تو ادامه هم جزء 29 و 28 اینا دیگه مسیرش تا آخر حزب مفصل مسیر شما رو 100% برای همیشه هموار میکنه نسبت به کل قرآن کریم. فقط بحث استقامت کنید، خصوصا جزء سیوم رو، که صرفتون قوی بشه، واژه شناسی ساختارا رو بفهمید، درک کنید، روی زبان قرآن تاکید کنید. خیلی هم آسونه، خیلی آسونه. فقط این هر روز میان جلو جمع میشه، اگه روز منظم نخورید براتون به ظاهر سنگی میشه، ولی یه خورده که کار میکنید میبینید که نه چیزی خبری هم نیست. واژه رو آروم آروم بزنید، حافظتون بسپرید. اصلا حافظه ما خیلی قوی نیست، اشکال نداره، اصلا برای تقویت حافظه بس قرآن حفظ کرد. یکی از راههای تقویت حافظه معجون های وجود داره، معجون امام رضا رو بخورید صبح ناشتا با کندر، معجون ساده ای تو بازارم هست، برای حافظه است. حافظاتون از اون بر تقویت کنید، هرچی هم حافظه رو ضعیف میکنه نکنید. تو روایت وارد شده چه چیزای حافظه رو از بین میبره اینا، بشتری مثلا اینا رو هم دقت کنید و اینا، و از این بر اول مقوی بخواید قرآن هم حفظ کنید. بهتون میگم ضرب شم و حافظتون چندین برابر قوی میشه، و مهم قصه اینه که اعتماد به نفستون بره بالا تو حافظتون. یعنی همیشه بخواید تلقین حافظه من خیلی خوبه. بدترین دشمن حافظه تلقین اینه که حافظه من ضعیف شده، بدترین تلقینه. اصلا همچه تلقین به خودتون نکنید، این دارو بخورید، اونم مراقبت کنید، قرآن حفظ کنید، اصلا این حس مثبتتون ایجاد میشه. معنای فلان تو بابا نمیخواد بگیر، شما حالا واژه رو فلان معنا خودش یاد بگیر، حالا یک کدوم معنای بابه بعدها، چون شما آروم آروم بعد صرف متوسطه رو بعدها مرور کنید، اون لازم نیست، کار تخصصیه. بدونید مثلا من بخله یعنی کسی که بخل ورزید یا ورزد، استغنا بی‌نیازی طلب کنه، حالا بعدا میخونید باب استفال کنه بشه. همین واژه رو فعلا در حد لغت معنی آرام آرام اعلام کرد گفتید، بعد ریشه‌ش یاد میگیرید، بابش یاد میگیرید، صیغه‌ش یاد میگیرید، معناش یاد میگیرید، همینجوری آروم آروم میره جلو کار، زیاد نگران نباشه، همینجوری آروم آروم بیا جلو راه میفته. خب اینجا میخواد ترتیب رو بگه، کاری به فرص فاصلش نیست، یعنی این بعد از اون میاد. فای ممکنه ترتیب هم شاید فای نتیجه باشه، اگه فای نتیجه باشه کاری به ترتیب نداره اصلا، بلا فاصله بعد میاد نتیجه اون این میشه، اینو میخواد بگه، اصلا کاری به اونش نداره. خب واژه صد، صاد و دال و قاف تکرار در قرآن 155 بار. آقا این واژه 155 بار در قرآن اومده، مطابق حق بودن معناشه، عاری از خلاف و انحراف. خیلی مهمه، صدق یعنی چی؟ مطابق حق، عاری از خلاف و انحراف. پیدا کردی؟ درست ضدش کذب، بعدم میخونید ضدش چیه؟ کذب. کذب یعنی چی؟ مطابق حق نبودن، بر اساس خلاف و انحراف رفتن میشه کذب. جلسه بعد میخونید. خب یک کلمه داریم برای تصدیق. تصدیق یعنی مطلب یا گفتار شخص رو مطابق واقع دانستن. ایاتون باشه با به تفعیل، یکی از معانیش تعدیه بود، نزله فرود آمد، نزله فرود آورد، تنزیل یعنی فرود آوردن. یکی از معانی باب تفعیل که تو صرف متوسطه مراجعه کنی، داری صرف متوسطه یا نداری؟ همه تو نداری ظاهرا، حتما داشته باشید، مراجعه کنید امروز صرف متوسطه. یکی از معانی باب تفعیل دادن نسبت ماده به فاعل. انشین خوب دقت کنید، تصدیق یعنی نسبت صدق به کسی دادن. من وقتی شما صحبت میکنی میگم بنده تصدیق میکنم فرمایشات شما رو، یعنی چی؟ یعنی نسبت راستی بهش میدم، میگم درست حرفات. تصدیق یعنی نسبت صدق دادن. نه آقا، حرفایی که او زده من همه رو تکذیب میکنم، تهمته، تکذیب میکنم، یعنی نسبت کذب بهش میدم، میگم دروغه، دروغ میشمارمش، اینو راست میشمارمش. تصدیق نسبت راستی دادن، راست شمردن چیزی. روشن؟ توحید دو تا معنا داره، یکیش نسبت وحدت به خدا دادن. آقا ما قائل به توحیدیم، یعنی ما نسبت یگانگی و وحدت به ذات احدیت خدا میدیم، معنی نسبت داره توش. توحید البته به معنی یکی کردن هم هست، توحید یعنی یکی کردن، توحید کلمه یعنی همه صحبت ها رو هم بریزید یه حرف بزنید، توحید به معنی یکی کردنه، یا نسبت وحدت دادن به کسی یا چیزی. میگفت توحید کلمه ویزل کلمت توحید، مردم بیاد همه کلماتون جمع کنی، توحید کلمه جمع کردن کلمات، یکی کردن همه صحبت ها، در ظل کلمه توحید نسبت یگانگی به خدا دادن، زیر لا اله الا الله همه با هم وحدت کنیم، شیعه و سنی. خب خب اهل قبله واحد، اهل قبله واحد خیلی مهمه. صدقه مالی است که در راه خدا انفاق میشه و نشانگر صدق ایمانه و جمعان صدقاته. اینم از صدقه. یعنی چی؟ صدقه چند جور داریم؟ کی میتونه بگه؟ چهار جور. دیگه دو جور. نه، میخوام بگم چند جور عدد بگید. صدقه یال این در رو میشه ببندیم؟ من امروز بنده بودم در قفلش، من میام تو نشد که از این در کس نه تو هر منم دوبار بره اتاقای اون بر. خب ببینید صدقه 22 جور داریم. 22 چند جور؟ 22. یکیش مالیه، 21 جورش غیر مالیه. کل و معروفین صدقه، هر کار خوبی صدقه است، هر کار خوبی صدقه است. تبسم و کفی وچه اخی که صدقتون، لبخندی که تو میزنی به صورت برادر خواهر دینی خودت، دل او رو شاد میکنی، بهترین صدقه است. به بهترین صدقه در راه خداست. و اون صدقات که میگن رفع بلا میکنه، چی میکنه، چه همه اینا مصداقشه. یاد دادن علم، خصوصا علم قرآن به هر کسی صدقه است. نه صدقه به امیدیا، ثواب صدقه داره. او که در علم یاد میگیره، خودش بزرگترین ثوابو داره میکنه، در علم یاد میگیره. تو که تعلیم میدی، شما بعد از این که یواشا شروع کنی جلد اول دیگه میشه معلم قرآن. این معلم قرآن بودن علم القرآن که خدا گفت تو جانشین اون میشه دیگه. تو این قصه بزرگترین صدقه است، برترین صدقات یکیش همین تعلیم دین، خصوصا قرآنه. بله، حالا زکات علم خودش همینه دیگه. زکات یکی که معنی زکات این صدقه دیگه. زکات هم به معنی پاک کردنه، هم به معنی رشده. میخواه علم تو وجود رشد کنه، برو یادش بده، نشرش بده. میخواه علم تو پاک بشه، اگه ناپاکی هم توش بوده، بی اخلاص اومدی ولی با مخلص بشی، برو تدریس کن، درس بگو. علم تو به یک نوع طهارت و در حقیقت یک نوع پاکی خاصی میرسه و تو رو هم میرسونه. کسایی که تدریس میکنن دیدی معلم هر جمع چی باشن یه احساس پاکی خاصی دارن خودشون، اینا همین به خاطر همون زکات علم نشروه. صدقه به معنای مهریه و نشانگر درستی و صدق شوهر در محبت به همسرشه. صدقه بهش میگن. جمعش هم صدقاته. صدقه هم به معنی مهریه است. مهریه که میدونی نشان صداقت داره در محبت به همسرش. ببین پس نشانگر محبت میتونه چیز مادی باشه باشه. که الان نگاه مایه عداوت ها، دشمنی ها، اختلافات شده همین صدقه، همین صدقات. زندان بره بنزه، اون بیاد جنگ بنزه، اصلا بعضی رو تحریک میکنن. میدونی میخواد فشار، میخواد روشو کم کنی، برو بذار اجرا. خب بابا عجب، یعنی پاشون تمام کردی زندگی تو. زنی که به این نقطه برسه بخواد وارد این چیزای حقوقی بشه تمامه. تلاش کنید زندگیتون رو از مسیر اخلاق نذارید خارج بشه، وارد بحثای حقوقی نشید. چون بشید بگو مگور بزن بکو و رفت آمد فلان، یه وقتی مرد داره دوستم داره بده چه اشکال داره، خیلی هم خوبه. یا شما میتونی ازش درخواست کنی اونم آرام آرام فراهم کنه بده و اینا. اون بچه ضمانت میسیم یه چیزی هست میذارن یه جا بمونه، خیلی استفاده نمی کنن به یه ضمانتیه. اون حالت اینجوری داره تو زندگی روزمره شما باید تامین شه. چرا به او دست میذارید؟ گوش داری؟ شما که چیز نداره که به اصطلاح زندگی متعارف که داره میره دیگه، بابا چیکار کنی حالا؟ خالی وقت داره، امکاناتی هست بگیرید. میخواد بگیرید، چرا به اون عنوان میگیرید؟ بگیرید همینجوری بگیرید. ماشین میخواد بخره، بگو ماشین بخره برات. چرا میگی مهریه ام بده؟ چه لزومی داره؟ چرا اونا هی چیز میگه اون خوب نیست، بذارید باشه سر جاش، هر چی هست کم زیاد مثلا بحث اون نکنید هیچ وقت. بذارید اون چیز اصلا نمادین بمونه باشه، همه اونا نشانه محبت ما موجود باشه، خرجم نشه. نه نمیخواد ببخشید، بخشید ممکنه بعضی ها جمع نشه باشه، مردا پرروشن، خوب نیست بخشیدنش. اینا که به هم دارن بی هیچی خود رو سنشه. چی گفته؟ حداقل چیزی بس باشه، 14 سکه حداقل باشه، 114 تا شد به هر حال. یه حدی الان گذاشتن که بیش از اونم دیگه تقریبا 110 تا سنم چقدره، قبولم نمیکنم بیشتر. درسته سنگینش بسیار منفیه، فرمود بهترین زنان شما کسانی که مهریه‌هاشون از همه سبکتر و روانتر و چی باشه، چون قرار نیست بده بستون مالی بشه تو این قصه. این فقط یک نماد صداقت و محبت و توجه چیز بده. ولی یه خورده زیاد شد وسوسه شیطان میاد، دیگران وسوسه میکنن، ماهی زن عداوت رو بزن به کوب و هزار فتنه تو زندگیتون میشه. بسیار بدتر و خطرناکه. یکی از بدترین آرزوهای شیطانی تو زندگی ها وجود چی؟ مهریه‌های بالاست. حتما منفیه. مقام معظم رهبری اصلا عقدی بیش از 14 تا باشه نمیخونن خودشون. اصلا اجازه نمیدن خودشون. الان میخوام میگم حالا شما خیلی دیگه حساسی میخواد چی بذارید بریم همون 110 تا بذارید 114 تا بذارید اینا دارید با یک کم و کس آقا فلان این چشمم چشمم شروع میشه آقا نمیشه ما کمتر از فلان میشه اون کم دارم شروع میکنی از این بحثا خیلی خطرناک. یعنی میدونید چی از اول زندگی رو میبری تو بگو مگو کم و زیاد اصلا هیچ قدیم اینجوری نبوده زندگی مخلصانه و صادقانه اصلا اینجوری نیست اصلا مبنای تعاملات اینا نیست اون صداقتی که باز همسر در زندگی چیز داشته باشه چیزیست به نام وفا برای هم بودن و خالصانه در خدمت همدیگه بودن و اینها مردایی که وقت سر از زن دوم و سوم اینا در میان دو چی میشن اینا نشون میده اون زن نتونسته در جلب محبت همسر خودش و ایجاد بستر مناسب برای پاگیر کردن و وفاداری او چیز کنه خب هم میشه این مهمه. خب کاربردها مشتقاتش در قرآن صدقه یستوق یعنی راست گفت سوره زمر صدقه داره صدقو داریم جمع مذکر غایب این صدقه مفرد مؤنث مخاطب یوسف 26 صدقه باب تفعیل داریم صدقه یصدق تصدیق مطابق با واقع دانست تصدیق کرد راست شمرد صدقه لیل 6 صدقه صیغه 4 صدقته صیغه 7 یو صدقو صدقه یو صدقو صیغه یه یو صدقونه صیغه سه مزاره لا تو صدقونه فعل نفیه صیغه نه فعل نفی تصدیق نمی کنید شما مردم دو قرآنه سومین چی داشت تصدقه یا تصدقو تصدق یعنی صدقه داد تصدق یوسف 80 چی؟ تصدق علینا به ما تصدقه بده جلال آیه میتونه من مشتقات اسمیش صدق یعنی راستی قمر صدقه یعنی صدقه صدقات یعنی مهریه ها صدیق یعنی راست دوست راستین دوستی که خیلی راست رو حقه هیچ خلاف و انحراف توش نمیگن صدیقه یا کسی که خیلی اینجوری میگن صدیق صدقه صدقه تصدیق راست شمردن صدیق و صدیقه هم که بگن کسی که فوق العاده راسته هیچ کجی انحراف مریم صدیقه بود مریم چی بود؟ صدیقه بود کسی جز پاکی و طهارت و راستی و حق از اون ندید خب میشه صدیقه ها خیلی مهم و اهل بهشت هم اهل صدقند صادقان بهشتیانند یادتون باشه و الا برای یه کار بدون 50 تا دروغ درست میکنه میشه خیلی کار خیلی جوزی دمی دستی برای چی آخه؟ کی گفته؟ نگاه میکنی هزار جور ارتکاب هزار ولی کارهای خیلی دمی دستی بعضی دروغ تو ذاتشون رفته اصلا راست سخت میگن نمیشون میگن کذوب یا کذاب کذوب کسی که خیلی کذب میگه کذوب کسی که اصلا ملکه نفسانی شده صورت مشبه هست اصلا راست نمیتونه بگه جدی بعضی ها عدد که میخوام میگن حتما چند تا زیاد میگن بعضی ها عدد دارن چند تا کم میگن چند خرید اینو خب اگه بگه این پیرن مثلا از مهمونی آورده بگه مثلا 60,000 تومان خریدم خیلی کمه که این 60,000 تومان پیرن های آشغال رو میدن که پس بگه 160,000 تومان خریدم بجده که اونجا جلوه ای بکنم چی گفته تو دروغ بگی اینجا چه اجباری بر این قصه هست چرا به گناه کبیره کذب میافتی به خاطر هیچی گوره پدرش هرچی میخوا فکر کنه به من چه مربوطه من دارم برای او میپوشم مگه اصلا اون برای من مهم نظرش که به گناه کبیره بیفتم تا فلانی خوشش بدم بی خود کرده اصلا کی هست اصلا که من خاطر هیچی بخواد بیفتم به گناه اینجوری نگاه کنید به خود چرا؟ سری ها؟ بله خب اون که کار بدی حالا فرض کن فضول که زیاده توی عالم که همین بود دیامت بشه امام گفت برو دروغ نگو اینا خب خیلی کار خلاف میکنم گفتم دروغ نگو هر کاری مت بکنه دید خب ازم میپرسن ازش دیگه این کاری گیدی نکردی نمیتونی قرار دروغ نگی دیگه قرار شد شما قرار شد راست کاراتون رو بگی چیکار میکنید خیلی خودتون رو مواظبت میکنید آفرین همین راست شد خیلی از کارهایی که پس و پولت انجام میدید، خیلی چیزا، خیلی 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 خب راجع به تعریف اضافی هم عادت دروغگویی رو میگه، چون تعریف اضافی کردن خلاف واقع گفتن، اونم خودش یه نوع کذبه، منتها کذبی نیستش که در حقیقت آثار سوء بیشتری داشته باشه یا چی داشته باشه. خود تعریف هم آدم حد نگه داره، بعضی کلا مبالغه گرند تو تعریف ها، اینا هم از کنترل کنه خودشون، این بازم اثر منفیش و سوءش کمتر از اونی که آدم اونجوری دیگه بگه. مثلا آدم خوشبینیه، آدم ها رو خیلی تعریف های چی میکنه و اینا، اونم بس مواظب باشه قلوف نشه اضافی بیش از حد، حالی که شما خیلی قبول دارید اب نداره تا یه حدی تعریفش کنید ولی بیشتر نشه. چی فرمودید؟ بله، توریه یه جایی که لازم میشه واجب میشه بحث کرد، توریه موجب میشه آدم دروغو بشه یواش یواش، راستشو یه جوری پنهان میکنه، دو پهلو صحبت میکنه، چی میشه آدم یواش یواش توریه دروغو میکنه، بس در حد ضرورت. خب کارگاه سوره و اللیل و قسم، اللیل شب، ازا هنگام، یخشا بپوشاند یا میپوشاند، و نهاره قسم به روز، تجلا آشکار شد. بوده تتجلا بعضیا گفتن اینا، یعنی یه تش افتاده مزاره تتجلا بوده تش افتاده، بعضی گفتن نه تجلا بعضی تفعل ماضیه، این دو قول اومده، پس تجلا میتونه ماضی باشه میتونه مزاره باشه، اگه مزاره بود اصلش بوده چی؟ تتجلا. ما آفرین، یعنی کسی کس، ما چیزی منش، ولی اینجا برای خداست، برای عظمت خدا و مبهم بودن ذات حضرت حق ما رو آورده، اشکال نداره. خلقه آفرین، از ذکره مذکر مرد، انسا زن، انا سعی کم لا حتما شتا متفاوت، جمع شتیته، خب شت یعنی تفاوته، خب شتید یعنی متفاوت، شتا یعنی متفاوت ها، شتید یعنی متفاوت، شت یعنی تفاوت. رفتید قبرش بی بی شتیته رو یا نرفتید؟ آه نیشابور برید ببینید، زن عجیبیه، زن عجیبیه. فا پس اما من کسی که اعتا بخشید، اتقا تقوا بیشه کرد، صدقا راست شما، به حسنا نیکوترین وعده، آفرین، وعده های نیکو هست، برترین وعده ها رو میگن حسنا، سن و یسرو به زودی آسان میگردانیم، فراهم میکنیم، ل برای یسرا آسانی، بخله بخل ورزید، آفرین، استغنا بینیاز، آفرین، استغنا یعنی بینیازی کردن، انسان طلب بینیازی میکنه. برای شما از کنم یه جایی خیلی خوبه ها، یه جایی هم خیلی بده، یعنی میگه آقا ما غنی نیستیم، پولدار نیستیم ولی مستغنی هستیم، خیلی خوبه این کار، آدم پولدار نیست ولی اظهار نیاز هم به کسی نمی کنه، مستغنی کسی که خودشو بی نیاز جلوه میده، این جای خودش خیلی خوبه. استغنایی که اینجا هست در مقابل ذات حضرت حقه، خودشو بی نیاز از خدا میدونه، خیلی بده، ولی بی نیاز از مردم، اصلا رمز حیات اینه که شما مایوس بشی از اونی که تو دستای مردم، اگه بخوای موفق بشی از مردم احساس استغنا داشته باشی، خیلی خوبه، نسبت به خدا احساس فقر داشته باشی، فقر مطلق، تو غنی مطلقه تو احساس فقر داشته باشی، ولی نسبت به مردم خوبه. کذبه دروغ شمرد، العسرا دشوارترین، آره، ما یغنی بی نیاز نمی کنه، ان از مال، مال تردا چی شد؟ هلاکت افتاد، آره تردا ماست. خب آره متفاوت ها، اونجا ممکنه متفاوت معنا بشه، مفرد، چون مفرد تو فارسی جمع مفرد تن معنا میشه و بالعکس. ما چند تا معنا براش یاد گرفتیم تا حالا، کی میتونه بگه؟ چهار تا. ما حرف نفی سوره ما اغنا عنه ماله و ما کسب، آنچه من شر ما خلق، از شر آنچه که آفرید، چه چیزی چه چی سالی، و قال الانسان ما ليلة القدر و ما ادراک ما، این ما هم ما نفی چه چیزی، این که من بعد ما جاءتهم البینه، بعد از این که بینه آمد، این که معنای جدید آن کسی که است. پس تا حالا چه چیزی و چی و آن چه بود؟ حالا راجع به شخص همه آن کسی که در مالی که برای موجود داره عقل به کار میره و ما خلق از ذکر و الانثا، سوگن به آن کسی که، یعنی اون خدایی که آفرید مذکر و مؤنث را. خب بریم سراغ معنای سوره. من خیلی سریع میگم چون وقت نداریم، تونتون میگم که تونتون هم بریم کلو اینا. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره لیل از سوره های مکیه در قرآن کریمی که گفتن هر کسی این سوره رو بخونه خدا اونقدر بهش میده که راضی بشه، از سختی ها نجات پیدا میکنه، مسیر زندگی براش آسون میشه. واقعا هم همینجوریه. 21 آیه بیشتر نداره. نگاه کنین چه اتفاقی واسه این سوره بیفته برای ما. اول از سریع بگم یه داستانی داره، داستانش بد نیست. ببین یه مردی بود در میان مسلمانان که این یه درخت خرمایی داشت، کج بود، شاخهای این درخت خرما افتاده بود تو همسایه چی؟ بغلی. بخشی از این خرما رو سر حیات بغلی بود. این مرده هر وقت میرفت درخت خرما رو بکنه و اینها، به طور طبیعی تکونی می‌خوردنه چند تا دونه خرما می‌افتاد تو خانه بغلی. بغلی هم آدم فقیری بود، صاحب فرزند. این بچه‌ها برمیشون خرمایی که افتاده، خب نیاز گرسنگی، اتفاقا خرماش هم خیلی خوشمزه بوده، دیگه نمیشد ازش بگذری، بچه‌ها می‌خوردن اینا رو. این مرده تا میده اینجوری شده مثل فرفره میپریده پایین، میرفته در خونه همسایه، میرفته تو از دست بچه‌ها خرما رو می‌گرفته، می‌خواستن حتی از دهنشون چنگ می‌زده، از حلقشون در می‌آورد. اینقدر آدم قسی القلب و بیرحمی بوده، یعنی واقعا آدم بخیلی بوده. دقیقه اصلا شنوزیل آیه سوره همینه. چنگ مینداخته دهن این بچه ها، خورما دهن اینا در میورده، بچه های فقیر، حالا دوتا دونه خورما افتاده. پدر این بچه ها میره پیش پیامبر شکایت میکنه، میگه آقا همچی درختی رو خانه ما هست و بعدش هم بچه ها ما برمیداریم، اینجوری اذیت میکنه، آزار میده، چی میکنه بچه ها؟ پیغمبر میگه تو برو، من قصه رو حل میکنم. به مرده میره، صاحب درخت رو پیامبر در مسجد میبینه، بهش میگه که آقا جان شما میخوای بابت اون درختی که شاخهاش تو خانه همسایه است من یک درخت نخل و خرما در بهشت بهت بدم؟ مرده فکر میکنه میگه که یا رسول الله نه، من این خرما با خرما دیگه هم خیلی فرق میکنه، خیلی علاقمند و خوشمزه تره، اصلا من با هیچ عوضش نمیکنم، ببخشید. قبول نمیکنه. یکی از اصحاب داشته گوش میکرده اونجا قصه رو، که به پیامبر میاد میگه که اجازه میدید من برم این درخت رو بخرم، اگه خریدم همون وعده که به او دادی به منم میدی؟ پیامبر میگه بله، تو تونستی این درخت رو بگیری، من در ازای این درخت به شما یه درخت در بهشت میدم. این بهشتش پیغمبر خدا تضمین داره میکنه، خیلی مهمه. پیشنهاد عجیبی بوده، من نمیدونم بهشت درخت میدم تو اهل بهشت میشی و من تو اونجا ویژه بهت میدم، بعد یه نخل بهشتی میدونی میلیون ها برابر ارزش نخل دنیایی داره. این آقا میاد سراغ صاحب درخت، میگه آقا این درخت رو من میخوام بخرم. میگه آقا بخری؟ تو نمیتونی بخری. میگه نه میخوام بخرم و اینا. میگه تو چی میگی؟ پیغمبر خدا اومد یه با یه نخل بهشتی عوض کرد، من ندادم، حالا تو میخوای با چی عوضش کنی؟ میگه حالا هر چقدر میشه؟ میگه که 40 پول 40 تا نخل واسه به من بدی. عجب بی انسان. میگه آدمای سوء استفاده کرد. عین شوهر بعضی از خانمای تو جلسه هستن تو بازار، همینجوری پوش میکنن، پوش میکنن از مردم. ها فرصت میگیم چرا اینقدر گرون میدی؟ یعنی چی میشه چند ماهه و اینا؟ میگه که آقا چیزه، درست ارزون خریدم، الان نمیتونم جاش بذارم، پس این پولی که میگیرم برم چمبر بذارم روش جاش بخرم بذارم. خیلی خوب، پوست کندن وسیع تو این چند ماهی گذشته، اینجوری پوست کندن از مردم. حالا میان میگیم که ببخشید حالا که اومده پایین چرا نمیاری پایین؟ چیز میگه، میگه آج آقا تو گرونی خریدم، تو گرونی خریدم، دوباره یه پوست دوباره دارم میکنم، تو گرونی نخریدم، اصلا موقع داشته، هنوز خیلیش همون هست. دوبار سود کلان روی چیز داره میبره غیر از سود اصلیش. گفتم براتون خاطره رو، پیش یکی از بزرگان در تبریزی که اومد و کجا کسی جنسی 10,000 تومان خریده و اینا میفروشه 100,000 تومان، اشکال داره؟ گفت خب اون که داره میخره عاقله؟ گفت بله. گفت میفهمی چی داره میخره؟ گفت بله. اشکال داره فلان، که خب نه دیگه، عاقل و بالغ و فهمیده جنس هم که چیزی گناه کنه راضی، که ایشو خریم 100,000 تومان بفروشیم 1,000,000 تومان اشکال داره؟ اون که داره میخره عاقل و بالغ، عاقل بالغ میفهمه چه گوبال میفهمه. یه 3-4 حدیث تا حالا کرده مثلا گفتش که اگه چیز مثلا فرض کنیم خریده بشه مثلا 5,000,000 تومان بفروشیم 50,000,000 اشکال داره؟ گفتش که عاقل بالغ موضوع رو میفهمه، کلاهبرداری نیست، قبل نیست، گفت نه هیچ کدوم. گفت الحمدلله که ما معاملاتون به حمد الله و المنه همش چی صحیح و سالم و خوب و اینا. حاج آقام که تایید کرده آیت الله این سر نماز بوده اومد بلند شه بهش گفت یه دقیقه بشین، اگر شمر یک بنده انگشت انصاف داشت سر امام حسین رو نمی برید، برو منصف باش، برو منصف باش. میخوام عرض کنم که تو زندگی خیلی مهمه که آدم مسیری بره که مسیر انصاف باشه. درست دو روز تقریبا تو خورده به هر حال شرایط مملکت جوری کرده، دشمن جوری کرده که این فشارها و تحریم‌ها افت و خیز داره، ولی همین وسیله آزمایش ما هست. بعدم زنه میبینه یهو این خر پول داره میاره، حسابای بانکیش وحشتناک رفت بالا، یهو فلان با مواد مخدره چه فرقی میکنه؟ پول چیره داره؟ هم پول مردم محرومی که الان توی یه کارمند بدبخت که برای اولیات خودش گیره، برای دادن یه چیزای اولی برای بهداشت بچه‌اش گرفتار و اینا، هم پول همیناست، رو احتیاج زندگیشون اینا مجبورن برن چند برابر بخرن تو اینا. بعد مسلمان نماز هم میخونه، حتی نماز شب هم اخیراً یواشکی یاد گرفته و این نماز شبی هم میخونه، البته خیلی زور میزنه اشکش در بیاد، نه اشکش در نمیاد، خشکم میشه اشکش، چون این نماز تو صورتش برمیگرده، تو صورتش برمیگرده. یک جو تمرکز حواس تو نماز نداره، نداره به خاطری که داره مال حرام میخوره. کی گفته اینا؟ کی گفته اینا حلاله؟ از کجا؟ گفتن تجارت خوبه، گفتن پول در آوردن خوبه، بسیارم خوبه، حتما هم کار خوبیه، ولی به شرط و شروط، نه بی نه غیر منصفانه، نه با هزار جور لطایف الهی و کلاهبرداری اینا. خب داستان رو داشتیم میگفتیم، داستان به اینجا رسید که گفت آقا 40 تا حضورت نمیرسه که 40 تا درخت برنزو جلده. این گفت باشه من حاضرم بتن یه نخل رو به چه قیمت 40. گفت شاهد بگیریم یالا، چند تا آبر هم اووردن اینجا. گفتن آقا این نخل رو به این درم میفوشم به 40 نخل و اینا. گفتن ما شهادت دادیم، دیدیم بر قبول و اینا، و این اومد هزینه 40 نخل رو به این بی انصاف داد و صاحب این نخل شد. بلافاصله رفت خدمت پیامبر، یا رسول الله اون نخل مال من شد، تقدیم به شما. پیامبر قبول کرد، گفت در ازاش نخلی در بهشت مال تو. پیامبر رفت خانه این مردی که شکایت آورده بود، همسایه فقیر، گفت آقا جان این نخل با همه چیزاش و اون زمینی که اطرافش به دیوار شما دیگه دیوار کشی میکنن دیگه، این مال تو و بچه هات. میگن اینو که پیامبر گفت همون روز سوره لیل چی نازل شد و داستان رو اینجوری که میشنوید داره میگه. و لیل ازا یخشا، مردم قسم به شب، آن هنگام که شب چی؟ فراگیر میشه. و نهار ازا تجلا، قسم به روز، اون وقتی که چی؟ جلوه میکنه. و ما خلق از ذکر اول انسا، و قسم به در حقیقت کسی که شب و روز رو در حقیقت آفرید و اینها. چی کار کرد؟ خلق کرد، آفرید، نه مذکر و مؤنث رو، شب و روز که جای خودشه. حالا اسم این آقایی هم که این کارا رو کردن، این ابو دهداه بوده. ابو دهداه یا تو تاریخ شنیدید، همین آقایی است که اومد مردانگی کرد، رفت اون نخل رو خرید و آورد هدیه کرد به رسول الله. خب قرآن کریم رو شب و روز و نور و ظلمت خیلی حساسه، برای همه ادیان این حساس بوده. خود خدا هم خیلی رو این دعایش تاکید داره، این آیات الهیست. مردم قسم به شب، شب چیز عجیبی، رمز بزرگ رفتن، اتصال، رمز عشق ورزی، عروج به شب، زنده‌داری در دل شب، آگاهی که در شب اتفاق میفته، آرامش که در شب، سکونی که هست، همه موجودات در یک حالت خاصی به سر میبرن. قسم به شب، اون وقتی که همه رو میگیره و فراگیر میشه میبوشونه. و قسم به روز، مظهر نور و روشنایی، دوران حاکمیت، حیات و حرکت و شکوفایی و رفتن و پرورش و اینها. قسم به این دوتا. قسم به شب، مظهر گذرگاه سکوت و تجهیز برای حضور در روز نورانی و مظهر شکوفایی و قسم به روز مظهر بهره‌مندی از نورانیت و روشنایی و شکوفایی برای خضوع قلبی در دل شب در مقابل حضرت حق، و قسم به آن کسی که زن و مرد را آفرید، دو جنس مخالف و غیر هم مثل شب و روز را آفرید. همین قصه رو ما در چی داشتیم؟ در سوره زحا. زحا چی می‌فرمون؟ و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما. زحا اول روز رو گفت، لیل اذا سجا چی؟ دوم شب رو گفت. میگه اول دوم شب رو گفت، اول روز رو گفت، دوم شب رو گفت. بعد گفت لن آخرت و خیر من الله، بعد دنیا آخرت رو گفت. حالا اینجا زن و مرد رو میگه. اینا که در حد قطبهای مقابل و مخالف هم، به حسب ظاهر مخالف ولی مکمل هم، شب و روز مخالف هم، مثل گردش خورشیده میچرخه، تمام این زیبایی به اینکه شب و روز باشه. اگه همش روز بود میمردیم ما، اگه همش شب بود بدتر. این ملت کشورهایی که بعضی وقتا 20 ساعت روزه واقعا خسته کننده است، واقعا کشنده است. یا 20 ساعت روز میشه تو اسکاندیناوی، بعضی از مناطق جهان همینجوریه دیگه، واقعا خسته کننده است. زیباییش به اینه که با یه نسبت خوبی 12-12 14 مثلا 10 یه نسبت اینجوری 24 ساعت تقسیم بشه، اینا خیلی زیبایی است، خیلی خوشمزه است، خیلی خواستنیه، اینجوری خوبه. خب برای شما عرض کنم که مذکر و مؤنث هم همینه. اگه زن و مرد آفرید، اینا منافات ندارن، دو جنسن، دو چیزن، ولی فرایند تکمیلی هم دیگر دارن میرن، مکمل وجود هم دیگه هستن. مردم بدانید شب و روز رو دادیم، زن و مرد رو دادیم که بگیم ان سعیکم لشتا، تلاش های شما چیه؟ متفاوته. مردم ای زن چه انتظاری از همسرت داری که مثل تو تلاش کنه؟ و ای مرد تو چه انتظاری از همسرت داری مثل تو باشه؟ تفاوت خلقت ها. امروز از حضرت آقا تو درس میخوندن آیه سوره زخرف رو که خدا این تنوعات رو داده و بعضی ها رو بر بعضی دیگه فضیلت داده. زن رو در یه چیزای بر مرد فضیلت داده، مرد رو در بچه بر زن فضیلت داده. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، برای اینکه ما هم دیگه رو به کار بگیریم، استخدام بکنیم در اون چیزایی که مایه برتریمونه. اون که دبلجی برتری داره بیاد اون مسیری که داره، زوره زیاده چیزای زوردار رو بده، لطافت و ظرافت داره چیزای طراحی و ظرافت و لطافت خود، هنر فال آشپزی داره یا خیاطی داره، اون بره مثلا اون کار رو چیز کنه. زندگی در حقیقت مثل رفتن به یک پیکنیکه. یه اردوی کوه بخواد برید با هم چیکار دارین میکنین؟ مثلا 5 نفری با هم دارید میره کوشش نمی، چیکار میکنین تو مسیر که دارید میرید؟ که دارید میرید همه مواظب هم دیگه اید که نخور زمین نیافته، چیزی باشه. وقتی رسیدید زور، خسته اید، گرسنه اید، بساط که پهن کردید، هر کی هر چی بلده انجام میده. فلانی که یه خورده دست به وقتش خوبه، سری شروع میکنه به آشپزی کردن. اون که بلده بره یه خورده دور و بر چوب جمع کنه، برداره سری چوبا رو جمع میکنه میاره. اون که بلده قدش بلنده میاد این چادره رو نصب میکنه. هر کی هر چی بلده میتونه، قد بلندی، هنر آشپزی، نمیدونم زورداری نسبت به خرد کردن چوبا، هر کسی هم زندگی یعنی همین دیگه. تومن بگو مگو و تومنیا اینا همه شیطانه، همه خلاف چیزه، خلاف اون مقتضایی است که خدا آفریده اون. خب بعد میره قسم آخر که دیگه اشاره به خود حضرت حق داره و اینها. خب بعدش ان سعیکم لشتا، گفتم شتا جمع شتیته، شدید از ماده شرط یعنی پراکنده کردن جمعیته. اشاره به این داره که تلاش های آدم ها از نظر کمی و کیفی با هم به هدف متفاوته. عزیزان مردم با تلاش واحد ادهی جهنمی میشن، ادهی بهشتی میشن، خیلی عجیبه. با تلاش واحد ظاهر عمل یه چیزه، دو نفر فردا قیامت میارن، با هم متولد شدن، شغلشون هم یکی بوده، اتفاقا با هم هم مردن، یکی بهشت یکی جهنم، همه تعجب میکنن. ندا میرسه تعجب نکنید، به خاطر اینکه این برای ما کار میکرد، حقوق سرماش هم میگرفت، ولی او برای حقوق سرماش کار میکرد، چیزی به حساب ما نریخته. ما اندالله با اون چی که به حساب خدا ریختی میمونه، ما اندکم ینفد، اون چی که برای چشمای هم دیگه انجام میده از بین میره. سر ما هر دو حقوقشون دریافت کردن، منتها این تلاشه برای خدا. صبح که میخواست از خونه بیاد، خدا برای تو دارم میرم سر کار به خاطر تو، این درس که میخوام بخونم، کاری که میخوام بکنم به خاطر توئه، برای تو. او اصلا یاد خدا نبود، اون دنبال این بود که سر ما حقوق رو بگیره، به جیب بزنه، چیزی بخوره و اینها. ببین هر دو سر ما گرفتن حقوقشون ها، ولی این تو باطن خودش. و داشته باشید بهشت و جهنم همه به باطن هاست، به ظاهر ها نیست، به جریان باطنی منه. من برای پشت این عملم چی نیتی دارم، دنبال چی ام، همون تعیین کننده است ثواب و عقاب منو. اگه من دنبال ریا و سمعه و بازیگری و حالا اینا باشم، هیچ نه ثواب نداره، عقابم داره هم تدریس. اگه دنبال انتقال معلومات باشم، ارتقای ایجاد رشد معرفت و قرآنی نورانیت فلان، حتما ثواب داره، خیلی هم داره. چون انما الاعمال بالنیات، هویت هر عملی به نیت شه. لکل امرئ ما نوا، آدما چیزی رو بردن که نیت کردن، نه کاری که انجام دادن، چیزی رو بردن که نیتش رو کردن. اون برای ما میمونه و اون مهمه، بقیش حرف اضافیه. صبح خونه میای بیرون چی میگی؟ چه ذکری میخونی؟ چه توجهی میکنی؟ حالا غیر از لا حول ولا قوت که نمیگه اینا، اینا محفوظ، این نیت که تو باطن میگذرونی خیلی مهمه. اون جهتگیری اولت و لحظه از اون جهتگیری تا آخرم چیکار کنیم. خب حالا چی میشه؟ حالا گوش کنید، داستان بخ، داستانی که تو این سوره اومده، داستان بخشش و داستان بخله، بس انفاق و بخل. مردم، آدم ها دو گروه هند، عده بخیل و عده چی؟ بخشنده. مسیر بخل مسیر جهنمه، مسیر بخشندگی مسیر بهشته. اینی که داره میگه کاری به زن و مردم نداره، اون که گفتیم زن بخل خوبه برای اموال همسرش و اینا، اون جدا غیر از این بحثه، اون جای خودش. فرض کنه اموال مال خودشونه، که گفتم حتی بخشندگی برای زن و مرد نداره، هر دوش خوبه. زنم خوب اهل جواد و بخشش و انفاق باشه از اموال خودش، یا با اجازه شوهرش تو اموال شوهرش، اشکال نداره، اجازه داشته باشه. نزد نمیتونه زن بکنه، ولی اگه شوهر بهش اجازه بده تو اموال شوهر و اموال خودش، حتی اموال خودش هم نمیتونه. بحثی چیکار کنه؟ با آقایون فتوا دادن بحثی اجازه بگیر، بگیرید یه فیزه، بگید مثلا تا سقف 100 هزار تومان، من تو 5 میلیونم گفته از اموال خودتون نزد کنی برای من، اشکال نداره. یعنی دیگه همه رو یه جا و اینا. برای شما عرض کنم که میشه جوری زندگی کرد از روز اولی که انسان وارد زندگی میشه، همسر درآمد داشته باشه، خب زن درآمد داشته باشه، نسبت به یک ریالش هم نگاه نکنه. میشه یعنی با مرد میتونه جوری برخورد کنه که اونقدر زن آمادگی داشته باشه، اونقدر چی باشه، یعنی تو تعاملات کاملا میشه این کار رو کرد. بیشتر چون زن خیلی مایل نیست به این که زن وقتی شروع کنه به جمع کردن که دوچار یک نوع شک ها بشه، دوچار یک نوع وسوسه ها بشه، دوچار این تلقیات اشتباه بشه، بله باشه دست من. یا مرد مثلا حوصله نداره جمع کنه، چون اصلا یک جا بده دست همسرش، همسرش در نهایت امانت و صداقت همین زندگی تمشیت کنه برای جلو، اشکال نداره. اونم یه مدل دیگه است دیگه، بستگی به آدما داره دیگه، نیست؟ خب و فاما من اعطا و اتقا. آقا شب و روز اومد، زن و مرد اومدن، ببین چیکار دارید میکنید. کسی که میبخشه میده، خب با نیت پاک میده، بدون منت و اذیت، بدون که چی باشه میده. و عطا یعنی عبادت مالی میکنه، یعنی پخشش میکنه، انفاق میکنه. و تقا و میاد عبادت دیگه میکنه، نماز میخونه، تقوا پیشه میکنه، خودشو از همه حریم های گناه برحذر میداره. و صدق بالحسنا، حسنا جمع مؤنث احسن، احسن یعنی نیکوتر، حسنا یعنی نیکوتر بر زن، یعنی صدق بالحسنا، اون وعده الهی برتر رو چیکار میکنه؟ تصدیق میکنه. خب پاداش نیک الهی رو تصدیق میکنه یا شریعت الهی رو تصدیق میکنه؟ خب ولی اون پاداش قشنگتره. پاداش الهی رو تصدیق میکنه چی میشه؟ فسنو یسروه للیسرا، ما تیسیر میکنیم برای یسرا. ببین یسر رو بیار باب تفعیل، یسر یو یسر رو تیسیر، یو یسر رو صرف کنید، یو یسر رو او یسر رو نو یسر رو نو یسر رو فسن نو یسر رو هو. یه علامه این چند کلمه؟ فا یه کلمه است، سین یه کلمه است، نو یسر رو خود یه فعله، ها چهار تا فعله، نحنو هم مستتر توش، یعنی ما میشه پنج تا، پنج تا کلمه است، ببخشید پنج تا کلمه است، دو تا حرف فا و سین، یه فعل نویسر و دو تا هم اسمه، یکی نحنو یکی هو، ضمیر، ضمیرها اسمن. پنج تا کلمه است. آره خب ما چیکار میکنیم؟ ما آسون میکنیم، یسر یعنی آسانی. تیسیر یعنی آسانسازی، ایجاد سهولت. برای چی؟ برای یسرا. یسرا معنیس ایسر، ایسر یسرا، اکبر کبرا، اصغر صغرا. خب یسرا برای یه چیزی که خیلی آسونتره، ما زمینه فراهم میکنیم برای یه چیز آسونتر. خیلی عجیبه، تیسیر میشه برای چیز آسون. حالا چی؟ حالا برعکس هم میگم بعد میگم یعنی چی. و اما من بخل و استغنا، اما کسایی که بخل ورزیدن، اون چی داشتن ندادن، خدا به خدا سوء ظن داشتن، اینا بخل ورزیدن و استغنا و احساس بی‌نیازی کردن، هیچ نیاز نداشتن برن بدن و اینها، و اونجوری تکبر ورزیدن و اینها، و کذب بالحسنا و اون وعده برتر حضرت حق رو تکذیب کردن. بابا بهش چندم چیه بابا، ول کن، درست خوش باش، صفا کن، یه حرفا چیه داری اینجا چیز کن، بهش اونجا چیه، نقدش بچسب، نقدش بچسب، حرفا چیه. یه وقتی کسی در لفظ تکذیب میکنه که چیز میشه، یه وقتی عملا ما تکذیب میکنیم، ما با دنیاگرایی و دنیاخوری و یه باغ داریم الان حاج آقا تو لواسانت خوبه، ولی من گفتم به همسرم که اگه بشه ما چیزم در رامسرم دیدن میکرد دوستان داشتن داشته باشه خوبه. حتی خب ما برای زیارتمون به مسجد مقدس هم که میریم یه سویت هم داریم اونجا، حتی کوچولوئه، ولی انشالله تلاش میکنم سرم بزرگتر بشه اینا. اخیراً در شاندیز هم یه باغ خوبی زیارت مشهد، بچه‌ها دوست دارن که یه خورده هم تفریح هم داشته باشن کنار زیارت اینا فلان اینا، برای شما از کن که قشنگ اسباب رفتن به اعماق جهنم رو داره به خودمون فراهم میکنیم اینا. من بخونم یه نوع اشکال داره، ولی معلوم نیست به چه قیمتی باشه. همین، از کجا میاره این همسر، چی کار داره؟ ممکنه درست باشه، بازم من نمیخوام، من نمیخوام ثروت اندوزی بده، اصلا اینجوری نیست. این دروغه که بگن ثروت انباشته ای نیست مگر اینکه در کنارش ظلمیه، این یه دروغا. روایتش هم جل، اصلا روایتی ما نداریم اینجوری، این تفکر ما قبول نداریم. تلاش برای کوشش برای تولید ثروت، تولید کار، سرمایه، حتما کار خوبیه، شک نکنیم. من دارم تو مصرفش بحث میکنم. حالا در آورده این ثروتو، ها تو وسیله میشی برای اینکه توضیح کنی بین آدمایی که نیازمندن. خیلی به شکم خودت نبند، خیلی توبره درست نکن برای خودت، آخر رو پر رو نخ کنه، شلوغ کنه اینا، اینا رو مواظب باش. ها نباید بسوزونی اون مسیر تحصیلش، باید جوری بشه که دلی نسوزه. بعدم نباید ما جوری نشون بدیم مردم تحقیر شند. همین نکته مهمیه. اون روز گفتم کسی که لباس شیک و زیبا رو، خانم که لباس زیبا رو ترک میکنه، من ترک لبس الجمال و هایق داره، در حالی که میتونه لباس خیلی شیک و فاخر بپوشه، ولی توی مجلس ترک میکنه، خب تواضعاً، به خاطر تواضع، اصلا نمیخواد دل کسی بشکنه و اینا. کساه الله حلت الکرامه، خدا لباس کرامه به تن این زن میکنه. نگاه میکنن این خانم فوق العاده پول داره، هم خودش ثروت ارث پدری داره، هم همسرش آدم خیلی متدین و تاجر خیلی خوب و موفقیه. خب ولی نگاه کن چقدر ساده زیست و قشنگه، تحسینش میکنه، بعد عظمت پیدا میکنه تو چشما، اصلا یه ابهتی پیدا میکنه، آخ خیلی خوبه، خیلی. یا زن عادی که مثلا با سواد فهمیده است و سنگین و رنگینه، چه ابهتی داره تو جمع وارد میشه، میگه مثلا چه خانومی، چه اصلا یه کرامت، اون بزرگواری است که تو ذهنا متجلی میشه، آدم یه فخامتی تو طرف میبینه و اینا. حالا تو زن هست، تو مرد هست، مؤمن اینجوریه، مؤمن وارد هر جمعی میشه یه ابهتی از او جلوه میکنه تو اون جمع و اینا، مثلا یه احساس تازه. بنابراین ما بس همین رو، من نسبت به کسب حلال میلیارد، میلیاردر بشی در میلیاردر، هیچ اشکال نداره، بشید مسیر درست باشی هیچ اشکال نداره. تولید ثروت حتما در اسلام تاکید شده اینا، از راه حلال و طرق درستش، منتها تو مصرفش مواظب باش. بازم نمیخوام بگیم مصرف تو نمیخوا خونه مجلل داشته باشی، نه، اگه مسئولی حق نداری، غلط میکنی، برو از مسئولیت برو کنار، مسئولی واسه جمع وجود چیز کنی، مردم فقیر احساس نکنن چی بشه. مولا فرمود روش مقام معظم رهبری همینجوریه، مسئولین کارگزارانی که در خانه های آنچنانی یا بهرمند از رفاهات برن 100% خطا میکنن حتما. حالا خانه متعارف مثلا تو تهران فرض کن 300 متری داشته باشه چیزش، حالا یه حدی بذاریم و اینا، ولی وقتی دو تا شد و بعدم چند هزار متری شد و اونم نقاط ویژه شد و اینها، اینا حتما اشکال داره، حتما اشکال داره، حتما عیب داره. یا داشتن چی در کجا و فلان میساره، این حرفا چیه؟ نه حتما عیب داره، مال خودت داشته باشیم، انکاری نیست، اون دروغه، این حدیث همش دروغه. اینا هیچ کدوم به انسو بهمه مال جمع نمیشه مگر طریق حرام، پس تمام پولدارا حرام خوارند. اینا اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. کی گفته؟ کنارش کوخی بود. اینا این روایاتی که اینجوری میاد بحث میکنه برای شما نوعا اینجوری هست، ولی همیشه اینجوری نیست. هر پولداری حتما با ظلم پولدار شده، این حرف درست نیست، چون اونقدر طرق حلال برای چیز هست. مولا علیه السلام یکی از ثروتمندترین آدم ها بود زمان خودش، این همه نخل خرما کاشت، میلیاردها ثروت داشت اینا و دیگر ائمه ما. اینا اصلا مشکلی بحث سر ثروتمند بودن یه ارزشه، ضد ارزش نیست، این تلقی غلطیه، این فرهنگ غلطی است که بنچش هم کمونیستان از قبل از انقلاب تو کله ما کردن، بعدش هم ادامه پیدا کرد. نگاه سوسیالیستی و کمونیستیه. ما اصلا تو اسلام اینجوری نمیگیم. ثروت و تولید ثروت بسیار ارزشه، بسیار منتها این که ثروت از طریق حلال تولید بشه، این روش تاکید شده، حرامش خرد. وقت که به دست آمد به طریق مشروع حلال چی بشه؟ استفاده بشه، بهره برداری بشه. بهش با چهار تا خیریه بزن. این بحثا رو کردم قبلا براتون. خیریه بزن، چهار تا کار خیلی چیزو. بیا زمینه کمک به ایتام رو فراهم کن. بیا این همه دختر و پسر مونده پشت چیز به خاطر 5 میلیون 10 میلیون چیز موندن به اینا رو فراهم کنه اینا. اینا بیا فکری براش بکن. آفرین. خوبه؟ تو جربوزه داری، میتونی تو اقتصاد بین الملل روز بکنی، تو تعاملاتت با این بر اون بر میلیاردها دلار ثروت بدم بزن. بزن از راه حلال، هیچ اشکال نداره، به شرط آشوره داری مسیر درستی بری و اینا. خودت هم استفاده بکن، کسی منافات نداره، من تو هم متعادل. اگه مسئول نیستی اشکال نداره بیشترم رخت و پاش کنی، بیشتر اسراف نکنی یا تبذیرم نکنی. دوباره ببین سقفا موجوده، ولی اگه مسئولی بس رعایت ضعفای جامعه رو بکنی، مردم نباید ببینن تو رو به عنوان مسئول تو نظام اسلامی تحقیر بشن، آه بکشن، این خطرناکه، این بده، میسوزونه. خب میگه با کذاب الحسنا جمع میکنه، بعدم تکذیب میکنه. فسنو یسرو للعسرا، ما آرام آرام فضا رو آرام میکنیم برای اینکه وارد بشه به زندگی سخت و دشوار، این جهنم. و ما یغن انه مال و عزت ردا، این وقتی وارد آتش میشه مالش 2000 به دردش نمیخوره. نگاه کنین، یکی از بزرگترین چیزها اینه که خداوند ما رو مشمول توفیقات خودش میکنه. خوب دقت کنین، تیکه خیلی مهمه عزیزان. اگر کسی آمد ثروتی به دست آورد، حالا یه درخت خرما داره، 1,000,000 درخت خرما داشته باشه، این مهم نیست، وقتی از راه حلال ارث رسیده درست فلان اینه، مهم اینه این چیکارش بخواه بکنه. بخله و سقنا، بدبخته. یا نه، اومد اعطا و تقا، بخشید، احسان کرد و تقوا پیشه کرد، عبادات مالیشو خمسشو زکاتشو منظم داد و عبادات ارتباط با خداش هم محکم بوده. اینا میگه ما اگر کسی انفاق کنه، آدمای انفاق محور که دائما پول دارن، انفاق جایی که تو پول داشته باشی دیگه، حالا هرچی داشته باشی به حساب خودت، بتونی بکنی از خودت تا زنده بدی بره، که حسن همینه، این آدم فسنو یسره للیسرا، ما آرام آرام توفیقش میدیم، آسان میسازیم براش ورود به زندگی آسان بهش رو براش. ببین بهشت همون زندگی آسانیه که مطابق فطرت ماست، اصلا زندگی دنیاش هم آسان میکنی مطابق فطرت. میدونی زندگی معنوی خیلی زندگی آسان و روان و قشنگیه، ولی تو فقر باشه. نگاه نکن خیلی از علما زندگیشون فقیرانه بوده، آقا چقدر سختی کشیدن، اصلا هم سختی نکشیدن، خیلی کیف کردن علما عرفا، لذت معنوی که اینا بردن یه دونه‌شو شما حس نکردید ببینید چقدر عالی بوده. خب چرا سر اتفاقا این کمبودای مادی موجب میشه اون اوج معنویشون بیشتر بشه و اینا، کیف میگن دیگه، عالم نبودن اصلا، براشون مهم نبود این کم و زیادیا، به چشمشون نمیومد. یه دوران فقری آزمایشی گذروندید، خیلی دوران شیرینی بوده، بعد که به پول رسیدید زندگی خوب شده، دیدی نه اول کشمکشا، اول زیاده خوری، اول اسراف ها، اول زیاده خواهی های بی خود، وقتی های کارشون روزایی که محدود بود ولی زندگیمون گرم بود، صمیمی بود، چی بود، ها؟ آرزو بکنیم، همونا همونا. میگه کسی که بیاد و در این مسیر درست، کسی که آقا یه توفیق داریم یه خزلان، توفیق میگه خدا بستری فراهم میکنه برای تو بتونی کار ثواب کنی، بهش رو به چنگ بیاری، میگن توفیق. خزلان یعنی این توفیق خدا بهت نمیده، بستری فراهم نمیکنه کار خوب کنی، بالعکس بستری فنا میشه، بریم گناه بیشتر تا اعماق درکات عظیم جهنم رو تو به دست بیاری. بله، توفیق بستر سازی حضرت حق برای وصول به عالی ترین درجات بهشته و خذلان بستر سازی حضرت حق برای سقوط به درکات چیه؟ پایین جهنمه. فن و یسر و هولیلیو سرا، ما زمینه فراهم میکنیم به زندگی آسان بهش وارد چه این آدم. چرا؟ چون اعطا و تقا و صدق بل حسنا. اما من بخل و استغنا، من اصلا نیاز به کسی ندارم، خودم دارم، به هیچ کسی نمیدم. و کذب بالحسنا، وعده نیکوی فردای قیامت رو تکذیب کرد، گفت همینا دروغه بابا. پس اون یسر و لنصرا آماده میکنیم برای زندگی دشوار جهنم. جهنم اونقدر سخت زندگیش و اونقدر دشواره که نفس رو نمیبریم، هیچ مالش هم روز به دردش نمیخوره. نگاه کنین چیز رو، سیمای هدایتی سوره رو از قسمت آغازین این سوره نکات عزیزی بسن. یک، همان گونه که شب و روز و زن و مرد با یکدیگر متفاوتند، سعی و تلاش انسان ها نیز با یکدیگر تفاوت دارد. دو، عملکرد انسان ها دو گونه است، عملکرد انفاق محور به همراه تقوا پیشگی و راست پنداشتن وعده الهی، دو، عملکرد بخل محور به همراه احساس بی‌نیازی و دروغ پنداشتن وعده الهی. مسیر انفاق کنندگان با تقوا رسیدن به آسان‌ترین زندگانی یعنی بهشت جاودان، و مسیر بخیلان مکذب رسیدن به سخت‌ترین زندگانی یعنی عذاب جهنم است. باور در محضر معصومان، باور به وعده خدا قدرت بر انفاق را در انسان ایجاد میکنه و خدا وعده داده است که آنچه در راه او انفاق میشود عوضش را به چند برابر جایگزین کند، خواه در همین دنیا خواه در وعدگاه اصلی مؤمنان یعنی بهشت. پس چه زیبا فرمود امیر مؤمنان علی علیه السلام: من تیقن ان الله مخلف ما ينفقه لم يمسک عن الانفاق. کسی که یقین دارد خدا عوض انفاقش را به او میدهد، از انفاق کردن هرگز خودداری نمی کند. امام باقر علیه السلام ذیل آیه 5 تا 7 سوره لیل فرمودند: خدا در قبال بخشش مالی 10 تا 100 هزار برابر بلکه بیشتر پاداش میدهد، و هر خیری که شخص بخواهد خداوند برایش فراهم می کند. صلوات بر رسول. در قسمت دوم سوره، خب بحث انفاق و بخل بود، آثار دنیا آخرت، حالا میاد در حقیقت ادامه قصه در بهشت جهنم رو دنبال میکنه که در حقیقت چه آثاری داره هر کدوم از این راهایی که ما انتخاب کنیم. اینا ان علینا للهدى، همانا بر ماست حتما چی؟ ما دنبال هدایت، ما آسمان میافریم، هدایت تکوینی میکنیم آدما رو، هدایت تشریعی هم پیغمبر فرستاد، 120,000 پیغمبر رو فرستادیم براتون، کجایید؟ و ان لنا للاخره والاولى، همانا، ان لنا، همانا، از آن ماست چی؟ آخرت و و سرای چی؟ نخستین این دنیا. درسته آخرت اول آورد، دنیا رو بعدش آورد. آخرت چون خیلی مهمتره. دنیا از نظر زمانی مقدمه ولی آخرت دارای شرافت بیشتری است نسبت به دنیا. فانذرتکم نارن تلوا، انذرتکم پس بیم دادم من، کم شما را، نارن از آتشی که تلوا زبانه میکشد. گفتم مردم بدونید یه آتش سنگینی در راه ها انذار دادم ولی این خیالتون نبود، بی خیال بی تفاوت تو عالم خودتون بودید، هر کاری دلتون خواست کردید و اینا. لا یسلاها الا الاشقا، اون آتشی که لا یسلاها داخل نشود یا نمیشود در آن، الا بجز الاشقا بدبخت تیره بخت ترین مردم. شقی دیگه، شقی اسم تفسیر میشه اشقا، این بدبخت ترین مردم. الذي كذب على الله، اون کسی که حق رو چیه دروغ شمرد و از حق چیکار کرد؟ روی بر تولا یعنی چی؟ روی برگردان یا روی برتافت، همش درست. و از سيجنب هل اتقى، جالبه خدا میگه من خودم به زودی دور، سيجنب یعنی دور داشته خواهد شد از اون آتشه، الاتقا با تقوا ترین مردم. جالبه با تقوات این مردم اصلا به جهنم نمی رود، دور داشت داده می شود. یو جنب اصلا بهشت اون و شرق عالم جهنم، آدم الاتقا قربه، یعنی این اصلا دو بود جدا. آخه ماها اکثرا می دونید که چون الاتقا نیستیم یه مدتی بس تو جهنم بسوزیم دیگه، می دونید که ما مخلد نخواهیم بود در جهنم، چون مؤمن هیچ وقت دیگه جاودانه در جهنم نمیمونه، ولی مثلا یه 5000 سالی 10000 سالی پوستامونو روزی چند بار میکنن بابت خلافایی که کردیم، حتما همینجوریم ما، خیالتون راحت. چون ما زبانو نمیتونیم، عرض کردم اون هفته اگه زبان تو ما نمیتونیم کنترل کنیم، چون نمیتونیم. این هفته تمرین نکردی چقدر گناه آفرین بشین بشمارین چقدر گناه میکنین در روز. پوستامونو میکنن خب 5000 سال 10000 سال بعد آروم آروم میان تو چی؟ بهشت. اینجوریه، ما چون نفسمونو میگیره خدا، اینجوری نیست فکر کنین که راحته. مگه آیه فمن یعمل مثقال ذرتن الایوز بالله دروغ باشه؟ ها مگر دروغ باشه این آیات؟ مگه این سوره لیل دروغ باشه؟ اگه اینا دروغه خب ما مرد بی خود زدیم، ولی اگه اینا راسته خدا اینجور در وعده می زیل این آیات ببین چه روایتی چقدر سنگین و تند، اینا شوخی نداره، شوخی نداره. شفاعت هم جای خود شعبان برزخ شفاعت نیست، جهنم برزخی بسیار بسیار کار دشواره، بسیار کار سخته، چند هزار سالم طول میکشه. خود جهنم برزخی که اصلا شفاعت توش مطرح نیست. حضرت امام در درس اخلاقشون آتلا مزایری میفرمودن امام که کسی اگه تصور کنه با اعمال خودش با این نمازهای دست باشکسته و روزه و با این کارا در برزخ خودش و این اعمال از ناراحتی و نگه سر به بیابان بگذاره، حق داره، حق داره واقعا، واقعا اینطوره. خیلی سخته و ما خیلی آدم بی خیالی هستیم، خیلی بی خیالیم، نه کار درست درمونی داریم میکنیم، نه خدمت خوبی جانانه ای، نه چیز رو اولیت خودمون گیریم، دائما هم به مردم برمیریم، هر دقیقه یه تیکه از گوشت مرده اینو میخوریم، یه دقیقه گوشت مرده اونو میخوریم. صبح تو شمید چقدر گوشت مرده ما میخوریم به فرمانش قرآن در سوره حجرات؟ این غیبتی که ما داریم میکنیم راحت اصلا عادی شده، اینقدر عادی شده که اصلا تکای گوشت بهم داریم جلو جلو میجویم اینا، میخوریم اینا، نه تعفنشو درک میکنیم دیگه. نه خدا میگه به مومنین که یحب احد ان یاکل، دوست دارید بخورید گوشت مرده برادر، فکرهتمون بهتون میاد. ما فکرهتمون نداره، ما میخوریم خوشمون میاد، خوشمون میاد. کی از غیبت بعدش میاد؟ بچه اگه بعد میاد چرا میکنی پس؟ معلومه که خوشمون میاد که غیبت میکنیم، چه بعد اون بیاد؟ این به مؤمنه که میگه فکره تومو بدتون میاد، خوشون میاد. نه وارد شدن در جهنم یه مسیری داره، بعضی اصلا جهنم رو میبینند، عده زیادی از اهل بهشت چون از رو جهنم عبور میکنن، ورود در چیز رفتن از رو اونه، الزاما دخول درش نیست. این که همه جهنم برن الا نخیر، اولیای الهی، بزرگان، انسانهای پاک، اصلا ولی ناظر به جهنم، جهنم رو میبینن همه. لذا گفتگوهای زیادی بین اهل بهشت و اهل جهنم، میدونید که یه طبقات بهشت قسمتهای جهنم مشرفه با گفتگوها دارند. ما سلکفون فی سقر، نگاه میکنید ای دخترموش جهنم، این پسرموه نگاه میکنه آدم مخلصی بوده رفته بهشت، اینه دختر، دخترمون جان ما سلک کن بی سقر، وقلم جدی ها ما سلک کن بی سقر، چی شد به این سقر افتادی تو؟ این عبارت قرآنه، چی شد به سقر؟ یکی از جای بد جهنمه افتادی؟ خب میگه لم نکن من المصلین، ما اهل نماز نبودیم. نمیگه نماز نمیخوندیم، نماز میخونده بدبخت. لم نکن مستمرن تو وادی صلات به معنی چیزش نبود، لم نکن من المصلین و لم نکن نطعم المسکین، با هر توانایی که داشتیم به مسکین کمک نمی کردیم. دائما لم نکن استمراره، این مستمرن در خدمت انسانهای محروم نبودیم. و نخوز و مال خائزین، با آدم علیاش کلاش یک تره می چریدیم و می چرخیدیم، خوز میکنیم فرو میرفتیم توی هم صفا کن و شب چله سما بزن بریم این چه خبره، تا صبح بشه نماز صبح با قضا نمونه چیز هزار جور تومت و غیبت و حلال حرام قاطی کنیم اینا. یا ماهواره اومده آقا ببین الان یه شب دیگه این ابن این شوره ببین چیه، اونو ببین چیه، یا بزن این سیدی ببین چیه و فلان اینا، به هزار تا گناه آلوده میکنیم بچه ها. تمام گناه های بچه ها به گردن این پدر مادر است که جلوشون نگرفتن، مقصرن توشون، شریکن و هزار توش. این میشه بله بله ارحم الراحمین جا داره دیگه، حالا اون وقتش میگیم. بسی زمینه رحمت رو من فراهم کنم که رحمت متوجه من بشه، من اگه زمینه متوجه هم نمیشه، شما بخشی از راه رو بس بیای بقیهش خدا دست رو میگیره و اینا. ما بدبختی اینه که رای میریم که خدایی نگرده موجب خزلان میشه، اینه خدا توفیق از ما میگیره، این بده، این بده. حالا امروز دارم خوفی صحبت میکنم، چون هفته آینده نیستم، میخوام برم کربلا اینا دارم انشالله اربعینه دیگه پیاده بس بریم دیگه، از نجف به کربلا سه روز هم بیشتر راه نیست، میتونین همه برند و اینا، هیچ مشکلی هم نداره. پیرزنا با عصا زیر بغل میان، خانوما با دو تا بچه میان، دو تا بچه بغلش این مسیر رو کلا پیاده میان کشتن. حالا هر کی توفیق شد. خب برای شما عرض کنم که چی میگفتم؟ اینا رو گفتم دیگه. سیو جنب و حل اتقا بزرگ الازی یوتی مالهو یتزکا، کسی که داره مالش رو میبخشه به چی؟ کسی که میبخشه مالش رو تا اینکه پاک بشه. ها پاک بشه. خیلی خدا رو پرداخت مالی حساسه عزیزان، بکنید از خودتون، تو رو به خدا هرچی هرچی داره انفاق کنه در راه خدا، خیلی ور ندید برای خودتون، خیلی شلوغش نکنید، خیلی سکه رو سکه نذارید، انقدر نیاز داره الان، میتونی قرض بده بده، نمیتونی میتونی ببخشی ببخش، نمیخوام به عسر حرج بیفتی، حتما مطلوب نیست، ولی اگه دستت میرسه کمک کنی بکن، آبرو داری برو از آبرو استفاده کن. میگه من آدم موجه پول ندارم ولی به کسی بگم میده، خب برو بکن این کار رو، خیلی کار بزرگیه، آفرین، همین بهترین کار دیگه، از آبرو استفاده کن، اون از مالش استفاده کنه. یکی میگه نه آبرو دارم نه مال دارم، جون دارم، میتونم برم 10 ساعت بسته‌بندی کنم یه چیزایی برای محرومین، کمک کنم برای فلان، برو از جسم استفاده کن برای محرومین، اشکال نداره، هر کی هر چی میتونه. یادتون باشه گفتم صدقه 22 جوره، اینا اقسامشه، اقسامشه. و ما لا احد عنده من نعمت تجزا، دقت کن تو این آیه، و نیست برای هیچ کسی نزد او انفاق کننده از نعمتی تا با این انفقات جزای او داده شود، یعنی بخواد کسی جزای او رو بده و اینها، جزاش فقط پیش خداست، این نمیتونه بدن اینا، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، انفاق او نیست جز برای چی؟ ابتغاء یعنی چی؟ طلب کردن، وجه یعنی روی، صورت، ربه الاعلا این پروردگار بلند مرتبهش، یعنی برای رضایت و توجه خدا فقط انفاق رو انجام میده. و لصوف یرضا، و قطعا در آینده خوشنود خواهد شد، واقعا همینطوره، قد شاد میشه فردای قیامت میره اینا رو میبینه نتایج کاراشو، کیف همون لحظه که فوت میکنه، اول از این مرگ اینا خیلی آسونه، آدمای اهل بخشش، آدمای خوب، آدم اینجوری مرگ آسونی دارن، فرمان مثل بو کشیدن یه گل خوشبوئه، گل محمدی بو میکنیم مثلا، یه بو میکشی و از دنیا ترک میکنی، فشار اصلا شب اول قبل اوج راحتی و آسایشته، این هر دارید اونقدر اسباب بیشتر دیگه بزنم مصداق این آیه بشه که فرمود در اصافه یرد با رضایت کامل از این دنیا میری، تمام اسباب راحتی رو خدا فراهم میکنه برات و ما به راحتی میتونیم به چنگ بیاریم، به شرطی که بلد باشیم راش رو، به شرطی که چی باشه؟ راش رو بلد باشیم. اگه بلد نباشیم یا بلد باشیم عمل نکنیم خطرناکه. بس ببین خب واژه کس مطابق واقع نبودن یک چیز کاذب، هر شخصی که سخنش مطابق واقع نباشه، دروغگو، تکذیب نسبت دروغ دادن به یه چیزی، کذبه خلاف واقع بر زبان آورد، دروغ گفت، کذبه خلاف واقع بر زبان دروغ که تکراره، کذبت و یک زبونه و ما کذبه و اینا، کذبه علیه دروغ بس بر او، کذبه علالله، کذبه علالله، کذبه دروغ شمرد، کذبه کذبنا، کذبتون تو کذبانه، فبه یا علای ربکما تو کذبان، چند بار تکرار شده؟ سیو؟ یک بار. وقتی این آیه رو میشنوی چی بس بگی؟ لا به شیء. معلوم خواهم جلسه اید باشد کذا. همین چیزها رو خوب بلدیده اینا، مهم اینه که اینا که خیلی خوبه، اینا مثبته، بسیار نقطه خوبیه، ولی بقیهش هم بلد باشید، به اینا فریفته نشید، فکر کنی ذکرها رو بلدی و میتونید اینا فایده، حال قرآن رو بلد باشه، کلشو تفسیرش هم بلد باشه، 60 سوره تفسیرم تو ذهنت باشه، بعدش عملت کو، کارت کو، چیکار داری میکنی، الازی در میری بیرون با مردم چی برخورد میکنی، 2000 پول داری اینو چجوری میخواد خرج کنی، بعد چون سوره لیله دارم میگم، عبادت چقدر توجه حضور قلب داری، چقدر بچت ازت راضیه، چقدر شوهرت ازت راضیه، شوهر انسان از انسان یک ذره ناراضی باشه جهنمی کاملی ما آله تعارف نداره، آقا مهم نیست شوهر من آدم لاوالیه، کی گفت لاوالی؟ تو لاوالیش کردی، چرا کنترلش نمیکنی؟ چرا مواظب نیستی کجا میره میاد؟ نمیخوام میگم تجسس کن، ولی دقت کن چی میاره خونه میبره، کجا میره وقتی نیست و اینا، چرا حواست نیست؟ تو که میتونید علاقه داره به تو، تو بهش بگی نرو نمیره، چرا نمیگی نرو؟ چرا باش تعامل مثبت نمیکنی؟ کاری نداره شوهرت جهنمی بهتیش کن، میتونی نمیکنی؟ بچه‌هات چقدر فامیل دست و راضیان، چقدر تو فیتنه گری تو فامیل، تو حرفه‌ای چقدر نیستی، این چقدر تو ریختن فامیل به هم هنر داری، روابط نه بدی نیستم، دارم میگم ببینید، اتفاقا برعکس دارم میگم، میتونید چیکار کنید؟ این که الان شما بگم اشکالات خانم‌ها بگید میشه 2 ساعت بر من چیز عجیب و غریب میگید اینا، ما این رضایتمندی یا همون چیزی بهشت و جهنم ما همیناست، من چقدر تونستم با این زبان خوبم تو فامیل اصلاحگری کنم، چند تا زن خیلی عجیب بود، امروز صبح درس آقا تموم شد یه آقای اومد بغل من گاجه آقا میدونی ما شب روز شما رو دعا میکنیم اینا، گفتم ببخشید من شما نمیشستم، درس آقا درس خارجه لباس شخصی بود، گاجه آقا 28 سال پیش ما در آستانه فروپاشی بودیم، من با خانم تازه ازدواج کرده بودیم، شما یک جمله به ما گفتی و اون یک جمله موجب شد ما برگردیم و تا امروز، حتی امروز صبح خانواده خدا پدر مادر فلانی رو بیامرزه که این پیوند، میگو اونقدر با محبتیم تو این 28 سال اونقدر فلان اینا، میشینه پا میشه خانم شما رو دعا میکنه، گاج آقا همین برای بهشتت بس، اصلا لازمه کار دیگه کنی، تو با همین عمل میری بهشت، این داری من نصیحت میکرده اینا برای شما، عرض کنم که میخوام اینو بگم، خب خیلی مهمه از این جملات من زیاد دارم، نه به حسب او، به حسب شرایطی که او داشته، چون من 16 سالم بود مشاور ازدواج بودم، یعنی 2 سال قبل که خودم ازدواج کنم هر کی میخواست ازدواج کنه با من مشورت میکرد، مثلا میگفتم چیکار کن، یاد اختلافات خانوادگی، الان مدتی نمیرسم دیگه، اصلا نمیرسم به این کارا، اصلا نمیتونم فکر کنم راجع بهش، از بس که اشتغال، بله 18 سالگی ما ازدواج کردیم، برای شما عرض کنم که و توصیه هم به بچه ها همینه دیگه، اگه میخواید بچه هاتون سالم بمونن، پاک بمونن، چی بشن، هر چی میتونید سن منتها بلوغ برسن، یعنی بلوغ به معنی از نظر فکری، این 4 5 تا بلوغ، حالا به هر حال کمکشون کنید دیگه، حالا شغل هم براشون پیدا کنید، خب خب ببینید اگه شما هم احراز میکنید آروم آروم 1-2 سال تو عقد باشن و بچه هم ازدواج میکنن دیگه، حالا 18-20 بچه ها الان 20-22 سالشون به اندازه 18 سالهای قدیمه، یه کمی چیز شده، آره یه خورده توشون بچگی و نوناری یه خورده بیشتر روش کرده، ما قدیم اینجوری نبود، درس کردم ما 30-31 شغل عوض کردیم، خیلی اجتماعی و ارتباطات و فهم گروبی ها و فلان اینا، اینا دارید ولی حالا سرجم میخوام عرض کنم که دیگه شما اینو داشته باشید که خب این چیزو نگاه میکنید، نکته‌های ترجمه هم یه نکته داره، نگاه کنید. من از جلسه بعد چیز بود خانم براتون انشالله جلسه بعد توضیح میده. ما جلسه آینده من نیستم، هم آزمون برگزار میشه. عزیزان جلسه آینده یه آزمون ویژه‌ای داریم از 10 درس که خوندیم. این جلد 2 10 درس خونده شد. خب 10 درس یک جا آزمونش گرفته میشه. خب 80 جدا، دو تا هم الان گفتم، لیلم روش میاد میشه 10 تا. اول تمرین رو حل میکنن، ساعت بعدش آزمون برگزار میکنن. آماده باشید که آزمونش رو داشته باشید و اینا. برای شما عرض کنم که ببرید جلو اینو ببینید و اینها. خب نه نه فعلا جلد 1 چیز نیست، جلد 1 رو ما عبور کردیم ازش، آزمونش هم گرفتیم فعلا داریم، بعد حفظ هم که دارید انشالله آماده باشید برای حفظ. آزمونش گرفته میشه جداگونه از حفظ، قاطی نمی‌کنیم با مفاهیم، حفظ آماده کنید چیز کنید. بعد این در درسی الان خوندی رو ما چون هفته آینده نیستیم انشالله یه جوری باشه با حوصله، قبلا برقام قبلا آماده میشه، عشان با حوصله بشین با دقت انشالله آزمون رو پاسخ بدید و اینا. ما اونجا دعاگوتون هستیم دیگه، بهتر از این؟ آره انشالله. برای شما عرض کنم که ببریم جلو. خب یه دو تا نکته راجع به قواعد من اشاره کنم و ردشم برم، این چه وقت نیست دیگه. امر معلوم هم غایب داره هم مخاطب داره. امر مجهول که میخونیم به زودی، این فقط چی داره؟ فقط غایبه، مخاطبم داره. منتها اینو بس بپرسید، بگید امر بلام. خب در معلوم هر دوش هست. آره امر معلومه، امر معلوم شش صيغه غایب و دو صيغه متکلمه فقط. امر بلامش شش صيغه مخاطبش امر حاضره، ولی امر مجهول بعدم میخونید همش امر بلامه. اینو بعدم میخونید، عجله نکنید. مهم نمیدونم چی بود، حالا ساعت درو باز کنید، حالا دیگه درو باز کنید، نگاه کنید. برای ساختن بابها گفتیم، بابها برای تنوعشون عجی مجی لاترجی فواین الان میره یه همزه اولش یه نون ساکن هم میاد و اینجوری میشه، بعد میشه این فا علا ین فا الو، بسترش هم میشه این فا آل این فا علا ین فا الو این فا آل این جمده
ین جمده و این جمال.
اینو اون هفته نگفتم؟
انکسره ینکسر و انکسار،
انقلبه
ینقلب و
انقلاب. خب انقلبه انقلب و انقلب و انقلبه انقلبتا انقلبنا
انقلبتما انقلبتم
انقلبتی انقلبتما
انقلبتن
انقلبتو انقلبنا انقلبو علی عقب انقلبو تو قرآن داریم، یا انکسرو ینقلبو ینقلبانه ینقلبونه تنقلبو تنقلبانه تنقلبو تنقلبانه تنقلبونه تنقلبینه تنقلبانه انقلبو انقلب ینقلبو لینقلب امر بلامش. نگاه کنی این تنقلبو رو ببینی، میخوام امر حاضر ازش بگیریم، تن قل این یه خورده اضافه رفت تنقلبو. بخوا امر حاضر درست کنی کار نداره که حرف اتاینا میره خونه خالش قیلو بره آقاش هم سکون سکونم ببین. خب ابتدا به ساکن چیه؟ محاله یا سخته؟ همزه میاریم اولش، چون این کسره داره کسره میگیم، میشه انقلب. بگیر
انقلب
انقلب ینقلب و لینقلب انقلب انجمده ینجمدو
انجمد
انکسره ینکسرو لینکسر لم ینکسر لا ینکسر لا ینکسرو هل ینکسرو چهارتاش هم بگید لا ینکسر لم ینکسر لا ینکسر لا ینکسرو جهد و نهی و نفی و استفهام. بگو جهد و
نهی و نفی و استفهام.
ان ینقلبه ان ینجمده ان ناصبه هم بیاسته شمشن. خب
شکل جدید به دنبالش معنای جدید. کثرت المبانی تدل علی کثرت
معانی،
زیادی مبنا
زیادی معنا، زیادی مبنا زیادی معنا.
خب این باب مرد خیلی معنا داره، نه این باب یه معنا داره، این باب باب انفعال یه معنا داره، هم معنی مطابق پذیرش اثر. میگم که کسرت القلمه، آقا قلم رو باشم شکون نمیش، کسرت القلمه فن کسره، قلم رو شکوندم پس قلم چی؟ شکست. کسرت القلمه فن کسره. ببین یا قلم رو میگم میشکنه نمیشکنه، هر چی زوره هم نمیشکنه، میگم لم ینکسه قبول نکرد این کار، ولی میگم انکسره، انکسار هست این شکست، قبول کس رو میگن انکسار. یه چیزی رو تجمید میکنی، جامدش میکنی، اگه بپذیر تجمید رو، جمود رو میگن انجماد، انجماد قبول جمود، جمود یعنی خشک، یعنی بی‌تحرکی، منجمد شدن، همینه دیگه. دیگه مثلا گوش وقتی منجمد میشه دیگه از اون حالت لختی در میاد، سفت میشه. انجماد پذیرش جمود یا پذیرش تجمید. قلب تو فن قلبه، اونو دگرگون کردن پس دگرگون شد، انقلاب دگرگونی پذیرفتن، متحول شدن. خوشم چیز خاصی هم نداره این باب. یک باب دیگه هم که داشته باشید که خیلی مهمه و تمام کنیم بس رو، در حقیقت فوعین و لام خودمونه. خب یه همزه میاد اولش و لام فعلش هم تکرار میشه. اف ال لا بگی،
اف ال لا،
سودا
اسودا،
بیزا
بیزا،
عوجا
عوجا،
مزارش یفعلو میشه و مسترش هم افعلا، افعلا یفعلو افعلال، اسودا
یسودو اسودال،
اعوجا
یعوجو اعوجاج.
آفرین. حالا اینم می‌خواستم صرف کنیم، تو صرفش یه نکته چیزی داره که بعدها می‌خونیم، مثلا اسودت 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 اسودت، نه نکته داره بعدن تو مضاعف می‌خونیم، یا یسود دو یسود دانه یسود دو، نه تسود دو تسود دانه یسودت، نه اون دوباره بعدن می‌خونیم، نکته داره تو. خب نکته‌ای که هست اینه که یادتون باشه این وقتی میخواید باش امر به لام درست کنی، مثلا یسود دور که میخواید امر به لام درست کنی، خب این لام که میاد سرش آخرش به جای سکون، رو تشدید نمیشه سکون گذاشت، چون تشدید خودش حرف اولی ساکه هست، دومش میام به جای زمه فتحه میذارن، میگن لام یسود در. فعلا همین یاد بگیرید، چرا چی؟ تو مضاعف میخونیم اسود ده امر حاضره، لم یسود ده امر بل... چیشه جهدشه، لای لی اسود ده جای زمه انهیر، همین فعلا یاد بگیرید تا جزئیات چه بعدن میگیم. خب آقا اعوج یا اعوج و اعوجاج، این معمولا دلالت بر عیب و رنگ میکنه، میخوای یه چیزی دلالت بر رنگ کنه، مثلا میگن اسود ده یعنی چی شو؟
سیاه شد،
به رنگ سیاه در اومد، یا مبالغه میکنه خیلی سیاه شد، یا عیب اعوجا، اعوجا این چی شو؟ کج شو، مثلا پای کسی توی حادثه رانندگی کلا چی میشه؟ کج میشه، یعنی اعوجا، اعوجا یعنی کجی. ها حالا هر کجی خوب یا بده؟ کجی خوب یا بده؟ آفرین، بس این معلوم میشه آدم هوشمندی دارید میشه چه بود. بله اینجوری که بگه هر کجی بده، الان میگن زنا استخون کجن ها تو عالم، بده یا درست خوب یا بده؟ آفرین، این خوبیه نه خوبه، خیلی خوبه. فرمود فلان، خوب گوش کنید، عرب میگه فلانون، فلانون کلمنجل، فلانی مثل داست میمونه، خوب دقت کنید، فلان مثل داست میمونه، اعوجاجوها استواؤها فی اعوجاجوها، راستیش تو کجیشه. یه داست بخواد داست خوب باشه و چجوری باشه؟ اگه صاف باشه که میشه چاقو. این که کجی قشنگه، اون رسالت خودشو داره درست انجام میده، راستیش تو کجیشه. بعضی وقتا یه چیزایی اینجوری باشه به ظاهر کجه، ولی درست تو مسیر رسالت خودشه. میگن چرا زنها اینقدر احساساتی هن؟ زن اگر احساسات نداشته باشه اکثر رسالتش رو زمین میمونه و اکثر وظایفش رو زمین میمونه. چرا زن ها به مردم میگن مردا چرا انقدر بی احساس و چیز هستن؟ مرد اگر احساسات باشه بسیار از وظایفش میمونه رو زمین اتفاقا. نباید باشه. چون یه رسالت دیگه داره، وظایف دیگه، اقتضای دیگه داره اصلا. اگه بی احساسی رو، کم احساسی رو کجی میدونی، مردا کجیشون تو عین خوبیه تو عالم. اگه پر احساسی و اینا رو عاطفه داشتن و کجی میدونی، این کجی برای زن عین عاطفه، عین چیزه، درستی و خوبیه تو این عالم. هر کدوم کسی به کسی گیر نده تو این عالم، اینجوری نیست. خیلی وقتا بذاری چیزی کجه، ولی تو مسیر خودش، تو جای خودش، تو پازل عالم وجود بسیار درست و دقیقه. اون میشه استوا، درستی. اون کجی عین راستیه، عین درستیه. ها گرفتی چی گفتم؟ حالا نمیگم دیگه، چون اول عصبانی شده میگفتم. داشتی فکر میکردی؟ داشتی فکر میکردی؟ میگم مثال عربیه، ببینید فلان به خلاف شما که به من خیلی بدبینید، من اصلا به شما بدبین نیستم، خیلیم خوشبینم برعکس. فلانان حالا برحال چل من جل، فلانان چل من جل، فلانی مثل داست میمونه. استواؤها راستیش فی اعوجا جوها. قشنگه؟ مثل عربیه. راستیش تو کجیشه؟ راستیش یه جایی لازم شما بد اخلاقی کنی، یه خلافی انجام شده یا خوش روی کنی، همه سوء استفاده میکنن، بد میشه اصلا، باید بد اخلاقی کنی. اونجایی که آگاهانه و هدفمند شما ابراز ناراحتی میکنی، بد اخلاقی میکنی، به ظاهر کجی این کار، ولی چون جای خودشه بسیار کار درستیه. درست بودن در اینجا به اینه که شما کج باشی، یعنی بد اخلاقی کنی، چیزی بگی، اما دیگه خوبه دیگه، گرفتی؟ ظاهرش بد اخلاقی بده، ولی در جای خودش بسیار کار درستیه، کار خوبی کردی. پشری که یه پدر به چیز برای تأدیب فرزند خودش میزنه، یا مادر میزنه، یا معلم میزنه، یا یه جایی مثلا بزرگی رهبری میزنه برای یه جامعه، اینا چه وجود، خیلی خوب. خب وقت ما گذشته دیگه. خب پس اینم افعیلال هم بگیم. آره افعیلال هم بنویسید، افعال لیم خال. ببینیم آخرین فعلی هم که داریم دوباره این ستا رو بزن. آره یک فعل دیگه داریم که سه تا چیز داره، حرف اضافه داره، همزه اولش میاد، یه علف بعد از این فعل لام فعلش هم تکرار میشه، افعال. خب یفعال افعیلال، افعال یفعال افعیلال، احمار یحمار رو
افعیلال.
سرخ شدن، حماره اینه سرخ شد، یعنی خیلی این معنای مبالغه میده. معنای چی میده؟
مبالغه.
احمار یحمار رو احمیرا، یا اخزار یخزار رو اخزیرار. احمار الحدید، آهن بسیار بسیار سرخ شد، آهن بسیار بسیار سرخ شد. احمر رگی میگفتی یعنی آهن سرخ شد، بسیار سرخ شد، ولی احمار رگی خیلی خیلی سرخ شد. اینم احمار یا احمار رو دیگه نه خودشو میبینید، چیز چیز خاصی نداره. من به حول و قوه تا درس 27، یعنی شما الان از این 16 درس جلد دوم 10 درسش چی شد؟ تموم شد. شما با یه دقتی بیایید خیلی این روزا بخونید، روزی حداقل 2 ساعت جداگونه برای این کار وقت بذارید، هر روز تو هفته به هفته، سری روزانه وقت بذارید، نه هفتگی، کلاس هفتگیه، روزانه بس وقت بذارید اگه میخواید موفق شید، چه برای حفظ، چه برای حفظ واژه ها، چه برای خود زبان قرآن، چه برای یاد گرفتن ترجمه ها. اینا همش فوق العاده برای شما مهم و مفیده. این استقامت رو به خرج بدید تو این چند هفته آینده، بذارید جزئی تمام بشه، بعد بهتون میگم همش میشه سراشیبی. الان یکم ما هنوز سر بالا داریم میریم، فعلا بابا رو یاد بگیریم، یه خورده الهلا یاد بگیریم، دیگه میافتیم تو سر سرازیری. واژه ها شما الان مثلا حدود فکر میکنم اگر این چند درس رو بخونید از حیث تسلط بر واژگان و اینها یه رقم قابل توجهی از واژه‌های قرآن رو شما یاد گرفتید که حالا من رقم دقیقش رو 54%، یه چیزی در حدود 60 خورده درصد کل قرآن رو میتونید ترجمه کنید. یک کمی توجه کنید جزء 30 تموم شه به حدود 60 میرسید، تا پایان از مفصلات 85 بعد من یه جدول واژه به شما میدم 15% بقیه هم یاد میگیرید. یعنی شما چند ماه صبوری کنید کل واژه‌های قرآن رو مسلط میشید به ترجمه کل قرآن، بعدم با مبنا یعنی با زبان عربی و زبان قرآن. خیلی مهمه که شما کاملا میفهمید این اشتقاقات چیه، این ریشه این کلمه چیه، از کجا اومده، پدر مادرش کیه. من آرام آرام به شما فهرست واژگان مثلا یه روز بهتون ان شاءالله چند روز دیگه یادم بیارید تمام واژه‌هایی که از غیر عربی اومده وارد قرآن شده اینا رو بهتون میدم، یه بار اینا رو یاد بگیرید. یا نگاه کنید 200 واژه تو قرآن اینا هیچکدوم عربی نیستن، فارسیه. سراب، سراب یعنی سر آب، فارسی خودمونه. خب سجیل که قبلا خوندید، سنگ گل، سنگ گل میشه سج، سج جل بوده خب شده سجیل. مثلا زیاده فراوان واژه داریم از غیر عربی وارد قرآن شده که اینا رو واسه چیکار کنین بدونین کل اینا بعد تکمیل میشه دیگه خورد خورد. یه کاری که واسه 20 سال پیش میکنین نکنین، حالا بکنید دیگه، کلکشو بکنین. انشالله این زمینه ورود به نهج البلاغه و به صحیفه سجادی همینا رو فراهم میکنه، اونا دیگه دیگه آسونه، اونا دیگه کار آسونه، اون کار سخت نیست. ما را هم دعا کنید انشاءالله بر محمد و آل محمد صلوات برسید انشاءالله.